سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی. موضوع اخلاق اسلامی در تاریخ 27 اسفند ماه سال 1359 شمسی مطابق با 11 جمادی الاول سال 1401 قمری. جلسه 78.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على رضاهم. یکی از رذایلی را که در ارتباط با قوه غضب است، یعنی نیروی خشم است، عبارت از پوجب است. پوجب را در لغت وقتی معنا می کنند به معنای خودبینی و خیشتنبینی معنا می کنند. گرچه در بعضی از لغات ظاهراً من در منجد هم که دیدم او به معنای کبر میگیرد عجب را، ولی این نیست. علمای اخلاق عجب را معنا میکنند، یعنی همین بیماری روانی که برای انسان حاصل می شود در روابط مختلفه، که اگر انسان بخواهد به طور اجمال معنا کند باید بگوید عجب حالتی است برای نفس حاصل می شود در روابط مختلفه، یا یک بیماری روانی است که برای انسان حاصل می شود در روابط مختلفه. علمای اخلاق برای عجب دو تعریف می کنند. تعریف اول میگویند استعظام النفس لاجل ما یرا لها من صفت کمال. عجب یعنی بزرگ پنداشتن خود برای صفت کمالی که انسان در خود ببیند. بعد میگویند این صفت کمالی که در خود میبیند حال میخواهد واقعا صفت کمال، یا اینکه این صفت کمال نیست بلکه صفت زشتی است، او به نظرش جلوه کمالی کرده است، که بعد انشاءالله توضیح میدهم این جهت را. تعریف دومی را که علمای اخلاق میکنند میگویند عجب عبارت است از عظام و نعمه و رکون و الیها مع نسیان اضافتها الى المنعم. یعنی عجب بزرگ پنداشتن نعمت و تکیه کردن بر او در حالی که انسان فراموش کند ارتباط نعمت را به نعمت دهنده. شاید این دو تعریف یک چیز را هدف گیری کرده باشند. و او عبارت از این است که انسان در روابط مختلفه خود را ببیند، اما بزرگ ببیند، خودش پیش خودش بزرگ جلوه کند، اما در روابط مختلفه. یک وقت در رابطه با صفات نفسانیش، یک وقت هست در رابطه با اعمال خارجیش، یک وقت هست در رابطه با جسمش و امثال اینها، که بعد انشاءالله روابط را ما تشریح میکنیم که در چند رابطه است که انسان یک چنین بیماری روانی پیدا میکند که خود را بزرگ میپندارد. خودبین و خیشتنبین، اما به نحوی که خود را بزرگ بپندارد. انشاءالله در آتیه این رو من بحث میکنم راجع به روابط. بنابراین عجب حالتیست برای روح که این حالت عبارت از این است که انسان خود بزرگ بین باشد. بنابر این تعریفی را که علمای اخلاق کردند، در اینجا برای اینکه اشتباه نشود عجب با کبر، من کبر را معنا می کنم و فرق بین عجب و کبر را میگویم چیست. در مفهوم عجب هیچ مسئله مقایسه مطرح نیست، ولی در مفهوم کبر مقایسه مطرح است. فرق بین عجب و کبر در همین جهت است. یک وقت هست انسان از خودش خوشش می آید و خود را بزرگ می پندارد بدون اینکه انسان دیگری را در نظر بگیرد. فرض کنید در رابطه با یک عملی که انجام داده، در رابطه با عملش، عملی انجام می‌دهد و در رابطه با اون عمل خود را بزرگ می‌پندارد و از خودش خوشش می‌آید. یک وقت هست این چنین نیست، بلکه در مقایسه با انسان دیگر خود را بزرگ می‌بیند. یعنی خودش را در یک مرتبه قرار می‌دهد، اون انسان دیگر را در یک مرتبه دیگر و مرتبه خودش را بالاتر از او می‌بیند. این کبر است. مزیتی برای خود قائل می‌شود در مقایسه با انسان دیگر. این می‌شود کبر. اما عجب معناش این نیست که مقایسه کند خود را با دیگری، نه، خودش را خوب می داند، در رابطه با صفاتش، اعمالش، هر چه باشد، و خودش پیش خودش بزرگ جلوه می کند. چه بسا کسی مبتلای به عجب باشد ولی در مقایسه با دیگری خودش را فزونی که نمی دهد هیچ، بلکه خود را هم پست‌تر از دیگری بداند. اینو دقت کنید، اگر مقایسه کند خود را با انسان دیگر، خود را پست‌تر از او می داند. اما بدون مقایسه خود باشد و خود در رابطه با صفاتش یا اعمالی که انجام می دهد خود را بزرگ بشمارد. دقیق است فرق بین عجب و مسئله کبر. لذاست که علمای اخلاق در تعریف عجب وقتی میگویند به این که انسان نعمتی را بزرگ بشمارد، نعمتی را که او متنعم است و رکون به آن نعمت کند، در حالی که فراموش کند نعمت دهنده را، معناش این است که اون صفتش یا اون عملش تکیه‌گاهش باشد، بدون اینکه نظری به غیر خودش از انسانها داشته باشد و بخواهد مقایسه کند خود را با دیگری و مرتبه بندی کند و مزیتی در این مقایسه برای خود قائل بشود. نه، بنابراین مفهوم عجب با مفهوم کبر دوتاست. اینها دو معنا دارند. لذا گفته می شود اگر کسی در رابطه با صفتی یا عملی هر چه باشد که دارد خوشحال باشد، اما این طور نیست که تکیه‌گاهش اون صفت یا اون عمل باشد مثلا، بلکه بیم زوال اون صفت و اون عمل را دارد، میگویند این موجب می شود، بیم زوال داشتن موجب می شود که این دارای عجب نباشد. اگر انسان را از نظر حالات روحیش در نظر بگیریم، بحث مکتبهای الهی را پیش نکشیم و اون مسائل را، انسان از نظر حالات روحیش اگر دارای چنین حالتی باشد که اعتماد و رکون داشته باشد نسبت به صفات روانی خودش، حالات روانی خودش، بهتر این از صفات بگویید، اعمال خودش، تکیه‌گاهش صفاتش باشد و اعمالش، تکیه‌گاهش، و بیم زوال هم نداشته باشد، اصلا در ذهنش نیاد، این خودش یک بیماری روانی است. بحث مکتب‌های الهی هم نیست، خود این بیماری روانی است. مسئله منیت، خودیت، اینجا بحث این نیست که مقابلی داشته باشد یا نه. فرض کنید به این که روی کره زمین فقط اوست، تکیهگاهش، صفاتش و اعمالش هست. به این نه، منم که دارای چنین صفتی هستم، منم که چنین کاری میکنم. منیت و خودیت، این حالت، این از بیماری های روانی است که بعد انشاءالله توضیح میدهی که این حالت موجب ضررها و زیانهایی است برای انسان. عرض کردم بحث مکتب های الهی رو مطرح نمی کنم. انسان از نظر انسانیتش فقط، اگر انسان دارای صفت نیک باشد، عمل نیک باشد، ولی بیمناک باشد نسبت به این که نکند این صفت از او زائل شه، از بین بره، اینجا دیگه رکون و تکیه نکرده روی صفت، دیگه خودیت رفت به اون معنا. لذا این هیچگاه دارای عجب نیست. در رابطه با مکتب‌های الهی اینطور گفته شود، انسان که متنعم به نعمت‌های الهی است، چه درونیش و چه بیرونیش، یعنی چه روانیش، چه جسمی و یا خارجیش در ارتباط با اعمالش، اعمال نیکش، اگر اینها را از خود ببیند، منهای الله که متنعم است این به نعمت الله و او منعم است، با اون بینشی را که افرادی که گرایش به مکتب‌های الهی دارند نسبت به تمام این نعمت‌ها، بینششان این است که این نعمت‌ها از اوست و مبدأ افاضه اوست، اون چه دارم از اوست. اگر یک انسانی که گرایش به مکتب الهی دارد این صفات، این اعمال نیک را از خود بداند، منهای الله، این دارای عجب است. ولی اگر اینها را از منعم حقیقی یعنی الله بداند، اوست که به من منت نهاده است و عنایت فرموده است، نیروهای درونی را او داده است، نیروهای بیرونی را او مرحمت کرده است، راهنمایی و هدایت را او کرده است، بنابراین آن چه دارم از اوست، اینجا این دارای عجب نیست. لذا بعد من این مسئله را تذکر می دهم که مسئله عجب غیر مسئله مسرت و خوشنودی نسبت به اعمال نیک است، بلکه مؤمن باید از اعمال نیکش خوشنود باشد. بنابراین عجب که مسئله خودبینی و خیشتنبینی و چه بسا مسئله بزرگبینی بدون مقایسه کردن نسبت به غیر خودش در روابط مختلفه که برای انسان حاصل می شود، این از بیماری های روانی است و این بیماری برطرف می شود، یعنی عجب دیگر نیست آنگاه که انسان تکیه نکند بر صفات نیکش. اعتماد نکند بر صفات نیکش و بر اعمال نیکش، بلکه بیم زوال او را داشته باشد و یا از طرفی صفات نیک و اعمال نیکش را از منعم حقیقی یعنی الله بداند در رابطه با مکتبهای الهی. بعد راجع به عجب مسئله دیگری پیش میاد و اون این است که یک وقت انسان دارای یک صفت نیک است، به اون صفت نیکش در باطنش میبالد، به اون صفت نیک میبالد که این حالت عجب است، بالیدن به صفت نیک. واقعا یک عمل نیکی انجام داده است و به اون عمل نیکش میبالد. یک وقت این چنین است، این عجب است، بالیدن به صفت و عمل به طوری که خوف زوال نباشد و از نظر مکتبهای الهی از منعم حقیقی نبیند، این عجب است مسلم. اما چون عجب دارای مراتبی است، بدترین مرتبه اش این است که صفتی که در او هست و بهش میبالد یک صفت زشتی باشد و او در نظرش نیک جلوه کند و به او ببالد. یا یک عمل زشتی از او سر بزند و اون عمل زشت پیش او زیبا جلوگر شود و به او ببالد. بالیدن به صفت زشتی که در نظرش زیبا جلوگر شده است. عجب در رابطه با صفت زشتی که زیبا در نظر انسان جلوه کند. منم که از نظر روحی سرسختم، قرضش چیه؟ و او این است که این روح حق پذیر نیست. میرسیم انشاءالله در روایات که من این رو عرض میکنم که دارد اعجاب المرء برأیه، یعنی کسی که در رابطه با نظریه خودش عجب داشته باشد، گرچه نظریه غلط باشد، دست بر ندارد از نظریه غلطش برای چه؟ برای این که اون غلط پیشش صحیح جلوگر می شود. این حالت سرسختی روح به نظرش زیبا بیاد. و حال این که این چنین نیست، سرسختی اگر در رابطه با حق باشد زیباست، نه در رابطه با باطل. یا فرض کنید عمل زشتی انجام داده است، این عمل زشتش پیشش زیبا جلوگر شود و به اون عمل ببالد و اون عمل تکیگاهش شود، این عجب است. در سوره فاطر دارد افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، یعنی زشت‌ترین مراتب عجب. کسی که جلوه‌گر شود، زیبا جلوه کند، پیش او عمل زشتش و او را نیک ببیند. روایت را صاحب وسائل نقل می کند، ولی روایت اصلش در اصول کافی است. صاحب وسائل در ابواب مقدمه عبادات در باب 23 نقل می کند، در اونجا روایت از موسی بن جعفر صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند علی بن سوید است، می گوید سوال کردم از حضرت، سألته عن العجب الذي يفسد العمل، از حضرت سوال کردم نسبت به عجبی که عمل را فاسد می کند. فقال العجب درجات، عجب دارای درجاتی است، منها یکی از اون درجاتش این است، بینت داده شود برای بنده عمل زشتش، سیراه و حسنا، زیبا ببیند، سیعجبه، بعد در این رابطه عجب پیدا کند، یعنی اون بیماری روانی را پیدا کند. و یحسب انه، و گمان کند او که خوب عمل کرده است، یحسن و صنعا، این یکی از مراتب زشتی است که نسبت به این صفت زشت هست، یعنی عجب در این مرتبه. بعد در همین رابطه عجب است که انسان یه حالت اضافی پیدا می کند در همین رابطه عجب، که یکی باز از مراتب عجب است که نام خاصی دارد از نظر اصطلاح علمای اخلاق و روایات، و او عبارت از ادلال است. ادلال چیست؟ از نظر لغت اعتماد کردن، اطمینان کردن، یا به خود اطمینان کردن، ناز کردن، امثال اینها. از نظر اصطلاح ادلال عبارت از این است، انسانی که به بیماری عجب گرفتار شد، اگر این حالت عجبش در رابطه با عملی باشد که اون عملش در رابطه با غیر انجام شود، اونگاه است که ممکن است انسان یه حالت اضافی پیدا کند به نام ادلال. کسی که عملی انجام داده در رابطه با این عمل تکیه نیست و عمل مورد اتکاء اوست و این عمل هم در رابطه با غیر خود انجام داده، اونگاه هست غیر این که به خود میبالد، خودبینی در رابطه با این عمل پیدا کرده، خود را بزرگ میشمارد در رابطه با این عمل، یه مسئله اضافی دیگر پیدا کند و آن این که منت به غیر بگذارد و از غیر توقع داشته باشد در رابطه با این عمل نسبت به این شخصی که دارای عجب است بازدهی داشته باشد. من اول مثال میزنم. غیر یعنی انسان. فرض کنید تهیدستی را میبیند، به او کمک میکند، در رابطه با این کمک یه حالت عجب پیدا میکند، خوشش میاد از خودش، خوشش میاد و این عمل چه بسا موجب شود که خود را بزرگ بپندارد. و چون عملش در رابطه با غیر بود، منت بگذارد به اون تهیدست و از او متوقع باشد در رابطه با این عمل در حد خودش بازدهی برای این داشته باشد. بازدهی چیه؟ حداقل این که از این تشکر کند، بگه دست شما درد نکنه. یا در رابطه با کارهایی که این دارد از این فرمان برداری داشته باشد. مثلا بیاید بالا، مسئله این که انسان نسبت به دیگری هدیه ای بفرستد، در رابطه با این عمل از خودش خوشش بیاد، رکون کند به این عمل، خودش پیش خودش بزرگ جلوه کند و به طرف مقابل هم منت بگذارد و از او متوقع باشد که اون هم در مواقع خاص خودش به وظیفه‌اش عمل کند. معناش این است که کاسه به جایی رود که قدح باز آید. تو ذهنش این باشد. من خواستم توضیح بدم این رو که روشن بشید. یه حالت انسانی است. بحث من مکتب‌های الهی نکردم، به اونجا میرسم. این رو میگن ادلال به عمل. و این شخص مدل است، یعنی مفهوم عجب گسترده است ولی مفهوم ادلال نه، تنگتر است. به عبارت دیگر هر ادلالی درش عجب هست. هر حالت ادلالی عجب است ولی هر عجبی ادلال نیست. مثل این که هر گردوی گرد است ولی نه هر گردی گردوست. ممکن است انسان عجب داشته باشد ولی ادلال نداشته باشد، یعنی در رابطه با اعمالش خودبین باشد، خوشش بیاد و خود را بزرگ بپندارد، ولی فرض کنید توی دستی را که دستگیری کرد منت هم نگذارد و هیچ هم متوقع نباشد، ولی چی؟ عجب داشته باش، از عملش کیف بکنه به جوری که خودش رو در نظر خودش بزرگ جلوه کنه. ممکنه اینطور باشد، عجب هست اما ادلال نیست. ولی هر جایی که ادلال باشد چه؟ عجب. من منبج گفتم اشتباه کردم، من خیال کردم گفتم مطلق. بله، بنابراین دائره مفهومی ادلال تنگتر است نسبت به دائره مفهومی عجب. خب بیایم در مکتب های الهی. کسی که گرایش به مکتب الهی دارد در رابطه با اعمال نیکی که انجام میدهد، اگر این از عمل خوشش بیاید به این نحو که خدا را منها کند، یا این که تکیگاهش عمل باشد و بس، رکون به عمل، اینجا دارای عجب نسبت به عمل هست. حسناتی که دارد، اعمال صالحی که دارد، تکیگاهش اعمالش هست و بیمی هم ندارد. پشتوانش میگه چیه؟ عمل. یا پشتوانه خود را، اون صفات حسنه است که تحصیل کرده، پشتوانه را او میداند، رکون به او میکند. و بحث این که خدایی در کار است و در این رابطه به من عنایت شده نمی کند، این معجب است به عمل یا صفتش. اما اگر عجب به عمل داشت و یک چیزم اضافه، و او این که در رابطه با این اعمال عبادی یا اطاعتی که انجام می داد خودش را از خدا طلبکار می دونه. نعوذ بالله، منت بر خدا می نهاد و در رابطه با عمل خود را طلبکار بیدانست از خدا، که در جای خودش باید نسبت به من جوابگو باشد نسبت به این اعمال. این مدل است نسبت به اعمالش، این حالت ادلال دارد و این از رذایل و بیماری هاست، بیماری های روانی. در همین روایتی را که از موسی بن جعفر صلوات الله علیه نقل کردم دارد، و منها، یه مرتبه دیگر از عجب، ان یؤمن العبد، این که بنده ایمان بیاورد به ربهی، به پروردگارش، فیمنو علی الله عز و جل، و منت بنهد بر خداوند، و حال این که ولله علیه فیه المن، با این که خدا بر او منت دارد، و اون این که در نهاد او قرار داده بود نیروی خدا یابی را، که به وسیله اون نیرو خدا یابی کند و خدا شناس شود. اون نیرو هم از خدا بود. این حالت ادلالی است که بنده پیدا می کند، ایمان به خدا آورده منت بر خدا میگذارد که من مؤمن به اللهم. روایاتی را که ما در ذم عجب داریم زیاد است، من اینها رو چند تاش رو به عنوان نمونه میخوانم، ولی اینجا این تذکر رو بدم که یک وقت اشتباه نشود. اگر انسان به اضافه الله از عمل نیکش مسرور شود، نه منهای الله، این از صفات مؤمنه. اون بحثای گذشته راجع به عجب چه بود؟ منهای الله بود. تکیگاهش عملش باشد و این را از منعم حقیقی نبیند. ولی اگر نه، تکیگاهش عملش نیست به این معنا که بگوید این عمل است فقط برای من کارساز است. فقط دقت کنید، نه، اتفاقا بیم این را دارد که وقتی در بازار قیامت وارد شود ببیند اعمالش به حساب نمی آید. بیم این را داشته باشه. دقت کنید، بیم زوال عمل بناشه. همینایی را که من به عنوان نیک انجام دادم که بسا وارد قیامت که بشوم از خیلی جهات ببینم چیست، این آفت دارد، بلکه بالاتر، بر فرض این که آفتم نداشته باشد، فرض سؤال بگو ببینم با چه نیرو و سرمایه ای این را انجام دادی. او از آن تو نبود، او از خدا بود. لذا اگر انسان تکیگاهش فقط عمل باشد و نعوذ بالله خود را هم از خدا طلبکار بداند که بدتر ادلال می شود، اینجاست که این شخص از نظر مکتبهای الهی بیمار روانی است. و اما اگر همه اعمال حسنه ای را که انجام می دهد صالحاتش با یک چنین حالت روحی باشد که بیم آن دارم که پذیرفته نشود و آن چرا هم که انجام میدم از حسنات، اینها باز در رابطه با الله است. اوست که منعم حقیقی است، اوست که تمام قوای ظاهری و باطنی را به من عنایت کرده، از سرمایه اوست استفاده میکنم. این چنین باشد، در این رابطه از اعمال نیکش محروم شود و از سیئاتش ناراحت شود، این مؤمن حقیقی است. لذا روایاتی است که نقل می شود که در اصول کافی هست، صاحب وسائل هم نقل می کند در باب 24 از ابواب مقدمه عبادات از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمود من سرته و حسنته و ساعته و سیعته فهو مؤمن. کسی که مسرور و خوشنود کند عمل نیکش او را و ناراحت کند عمل زشتش او را، او مؤمن است. نظر به این جهت است، حسنه و سیعه‌ای که در این روایت دارد مراد این است که به اضافه الله خصوصا سیئه دارد که ناراحت بشود از سیئاتش. یا در روایتی است که از امام باقر صلوات الله علیه است که دارد سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم سؤال شد از پیغمبر اکرم عن خیار العباد، از بندگان نیک خدا، فقال الذین اذا احسنوا استبشر، اونگاه که نیکی کنند اینها خوشنود می شوند و اذا اساءوا استغفر، هرگاه زشتی انجام بدهند طلب پوزش می کنند از خدا. بنابراین یک وقت اشتباه نشود مسئله عجب با مسئله چی؟ این که انسان از عمل نیکی که انجام میدهد خوشنود شود و از عمل زشتی که انجام میدهد ناراحت شود، در حالتی که عجب هم نداشته باشد، یعنی تکیهگاهش عمل فقط و فقط منهای الله و در این رابطه خود را بزرگ بشمارد، که بعد میرسیم یا عمل را عمل پیشش بزرگ جلوه کند. نه. و اما روایاتی را که در ذم عجب داریم، روایات زیادی است. روایتی که صاحب کافی در اصول کافی نقل میکند، کلینی، از امام صادق صلوات الله علیه، صاحب وسائل، هم در این باب نقل میکند، دارد: حضرت فرمود من دخله العجب هلکه، کسی که عجب وارد شد به روحش، یعنی این بیماری روانی را پیدا کرد، این هلاک می شود. یک روایتی است، این رو من برای اینکه راجب ادلالم هست این رو بخوانم، چون بعد بحث ادلال نداریم ما، این رو هم من در کنار بحثم وارد شدم. این روایت در اصول کافی صاحب وسائلم نقل میکند، روایت یا از امام باقر صلوات الله علیه هست یا امام صادق صلوات الله علیه، یک کدوم از این دو بزرگوار هست. قال، حضرت فرمود دخل رجلان المسجد، دو نفر وارد مسجد شدند، احدهما عابد و الاخر فاسق، یکی اینها عابد بود دیگری گناهکار بود، یعنی دستش آلوده به گناه بود. فخرجا من المسجد، این دو خارج شدند از مسجد، و الفاسق صدیق و العابد و فاسق، اینها از مسجد که خارج شدن، اون فاسقه از صدیقین شد و اون عابد از فساق شد. چطور؟ و ذالک انه، جهت این بود که یدخل العابد المسجد مدلن به عبادته، هنگامی که اون عابد وارد مسجد شد، یک چنین حالت روانی داشت که تکیه‌گاهش عبارت از عبادتش بود. یدل بها، به عبادتهاش می نازید، یک نازیدن این چنینی. فتکون فکرتهو فی ذلک، فکرش دنبال این بود چه عبادت هایی ما انجام میدیم، چقدر ما بزرگواریم. و تکون فکرت الفاسق فی التندم علی فسقه، اما فکر گناهکار همش در این دور میزد که پشیمان نسبت به گناهش باشد. و یستغفر الله عز و جل مما صنع من الذنوب، این همش پوزش از خدا میخواست نسبت به اون اعمال گناهی که انجام داده است. این در ارتباط با ادلال است. پس روایاتی را که نسبت به این حالت زشت عجب هست زیاد است. روایتی است از پیغمبر اکرم که اصل این روایت در محاسن است، مال برقی، و صاحب وسائل از اونجا نقل می کند که دارد پیغمبر اکرم فرمود ثلاث مهلکات، شح مطاع، سه چیز موجب هلاکت انسان است: اول حالت حرص و آزی که این را انسان پیروی کند، یعنی هر چی که حرص پیدا میکنه دنبالش بدوه، و هوا متبع. خواهش های نفسانی یعنی در رابطه با شهوت غضب اون چه دلش به تعبیر ما میگیم، یعنی هر چه شهوت غضبش میخواد اونها را هم پیروی کند و عمل کنه بهش، دنبال اینه به دلش چی میخواد همون عمل کنه. و اعجاب المرء به نفسه، که اینجا به نفسه دارد به رأی هم دارد، و مسئله عجب انسان نسبت به خودش، اون حالت خودبینی و خیشتنبینی، اینها موجب هلاکت است. در روایتی دیگر دارد که سه چیز از موبقات است، یعنی جایگاه هلاکت انسان است. تعبیر اینه که شق مطاع و هوا متبع و عجاب المرء به نفسه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علي و فاطمه و الحسن و الحسين صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.